أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم برای برطرف شدن مانعی که در مقابل مشروعیت و اعتبار قاعده لا حرج وجود دارد، راه حل‌هایی ارائه شده که نیازمند بررسی و دقت نظره. یک راه حل که مرحوم نراقی از قول بعض مشایخ خودشون نقل کرده بودند ذکر شد و کسانی هم که اون رو پذیرفتند و سخنانشون مورد اشاره قرار گرفت و اشکالاتش هم بیان شد. راه دوم برای حل این مشکل راهی است که مرحوم محقق قمی در قوانین برای این منظور ارائه کرده. ما کلام میرزای قمی را دیروز نقل کردیم. محصل کلام ایشون این بود که اون چه به وسیله لا حرج نفی می شود زیق و مشقت و سختی زائد بر اصل تکلیفه، چون تکلیف یک مشقتی فی نفسه داره که به حسب نوع مردم اون مشقت به اصطلاح پذیرفته شده و اگر حرج و سختی زائد بر اون مشقت موجود در خود تکلیف، آن هم به حسب متوسط مردم و با رعایت حال نوع مردم پیش بیاد، این حرج به وسیله قاعده نفی میشه. البته گاهی هم این حرج ها مستقیما به وسیله شارع نفی شده، اون موارد مثل قصر در سفر، قصر و صلات فی السفر، خب اینها که تکلیفش روشنه و از مورد این قاعده هم خارجه. این روز هم اشاره کردیم که در مورد کلمات محقق قمی چند احتمال وجود داره که باید این کلام را بر اساس این احتمالات بررسی کنیم. دو احتمال رو مرحوم نراقی اشاره کرده، یه احتمال هم صاحب عناوین ذکر کرده، لذا مجموعاً سه احتمال در کلمات میرزای قمی قابل ذکره. احتمال اول که در عوائد مورد اشاره قرار گرفته این است که منظور میرزا از قاعده لا حرج مثل یک اصل، یعنی همانطور که اصل براءت در جایی که دلیل وجود ندارد دلالت بر این میکنه که اصل نفی تکلیفه. اینجا هم قاعده لاحرج دلالت میکنه که در فرض وجود عسر و حرج، اون چه که زائد بر اصل تکلیفه منفی است. بر این اساس قاعده لاحرج مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون یا امرون می باشد. چطور؟ اونجا ما میگیم هر چیزی تا زمانی که امر یا نهی به اون متعلق نشده مطلق، تکلیفی براش ثابت نیست. اینجا هم گفته می شود که در شریعت مشقت و سختی زائد بر اصل تکلیف نیست، مگر جایی که دلیلی برخلاف اون اقامه بشه، مثلا جهاد، مثل حج، مثل خمس. پس اگر تکالیفی مثل جهاد و خمس و حج و امثال اینها همراه با مشقته، اینها میبینیم وجود داره، اینا از این اصل خارج شدن. پس اصل در شریعت نفی حرج، آن هم زائد بر مقدار لازم و موجود در طبع تکلیفه. برخی موارد خب دلیل خاص یا عام داریم که بر اساس اون ادله این تکالیف عرض به حضور شما وجود داره و دیگه این قاعده با اونها هیچ معارضه‌ای نداره. این احتمال اوله که خود مرحوم نراقی در اوائد به اون اشاره کرده، اوائد الایام صفحه 190. این احتمال از ناحیه خود ایشون هم مورد اشکال قرار گرفته و اشکالش دو چیزه، دو مطلبه. یکی این که می‌فرماید اساساً قاعده نفی حرج نمیتونه به عنوان یه اصل عملی مطرح باشه. ما وقتی میبینیم مثلا طبق این قاعده حرج در شریعت نفی شده، این در صورتی میتواند مورد پذیرش قرار بگیره که ما دلیلی نداشته باشیم. ما به چه دلیل بگیم این اصل؟ این لسانی که این دلیل رو ثابت کرده یا مفاد این دلیل، مفاد به اصطلاح به شکل اصل عملی نیست. اگر اصل بود ما میتوانستیم، نمیتونستیم به اصطلاح دلیل هایی که در مقابل این قرار داره رو کنار بگذاریم و به این اصل اهتمام داشته باشیم. ببینید تعبیر مرحوم نراقی اینه، میگه بل منهم من سر ره. از فقها ها بعضی تصریح کردن که ان قاعدت نفی الحرج لیست من باب الاصل الذی جاز الخروج عنه به دلیل کسائر العمومات، بل لا یعارضها دلیل اصلا. این از قبیل این اسلحه‌هایی که میتوان مثل سایر عمومات به کمک یه دلیلی از اون خارج شد نیست. این یه اصلیست که اساساً هیچ کس نمیتواند، یعنی هیچ دلیلی نمیتونه با اون معارضه بکنه. این نشون میده اصلا این نمیتونه یک اصل عملی باشه. دقت فرمودید؟ بلکه همطور که اشاره کردم لسان این است که این اماره است، ادله‌ای که این رو بیان کرده و عرض به حضور شما در مقایسه با سایر ادله و سایر امارات ما ببینیم این مقدمه بر اونهاست. اگر اصل عملی بود که اینجور نمیتوانست تقدم پیدا کن. این اشکال اول. اشکال دوم این است که ما وقتی به لسان فقها، به عبارات فقها و استنباطات فقها مراجعه میکنیم، میبینیم اونها در استدلال‌های خودشون به این قاعده تمسک کردن و نحوه تمسک اونها هم به صورتی است که اساساً نمیتونه اصل عملی باشه. اینها به قاعده نفی عسر و حرج در استدلال‌ها تمسک کردن، در حالی که حالا اینو از کجا ما میفهمیم؟ خب اینا به قاعده لاحرج تمسک کردن، اما از کجا میفهمیم که تمسک اینا به قاعده لاحرج از باب اصل نیست، و که به چشم اماره به اون نگاه کردن برای اینکه ببینیم در جاهایی که شک و تردیدی هم وجود نداره به این تمسک کردن. اگر اصل عملی میبود فقط در جایی باید به این قاعده تمسک میکردن که موضوعش شک درش وجود داشت، اما ما میبینیم در جایی که شک هم وجود نداره اینا به این قاعده تمسک کردن. لذا احتمال اول به نظر ایشون مردوده. یه احتمالی رو باز نراقی نقل میکنه، لکن این احتمال رو میپذیره، میگه بله اگر منظور میرزای قمی این باشد لکان صحیحن کما سنذکرو، چون یه راه حلی هم خود ایشون داره که حالا بعدن اشاره میکنیم. میگه اگر اونچه که میرزای قمی گفته این مقصود باشد، این احتمالی که حالا میگیم، این حرف صحیحه، اینجا اشکالی نمی کنه. اون چیه؟ ببینید میگه که به طور کلی میرزا معتقد است اینجا دو دسته ادله با هم تعارض میکنن. یک دسته ادله‌ای که احکام شرعیه رو ثابت میکنن، یک دستم همین به اصطلاح ادله‌ای مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در تعارض بین این دو دسته از ادله ما با استناد به قواعد باب تعادل و ترجیح و جمع بین این دو دسته دلیل نتیجه میگیریم که حرج زائد بر اصل تکلیف منتفی است و اون دسته از احکام ادله احکام که یک تکلیفی را به همراه حرج و مشقت ثابت میکنه به وسیله قاعده لاحرج کنار میره، اونها خارج میشن، اونچه که عرض به حضور شما یه تکلیفی، یک مشقتی، یک سختی زائده بر اصل تکلیف داره به وسیله این ادله لاحرج کنار میره و خارج میشه. نتیجهش این میشه که پس گویا قاعده لاحرج تخصیصی نخورده. این رو میرزا مرحوم نراقی همطور که اشاره کردم میگه نعم لو کان مراده کذا را توضیح میده، لو کان مراده انه بعد ملاحظت عمومات تکالیف و خصوصاتها و ملاحظت تعارض بینها و بین ادلت نفی الاسر و الحرج و اعمال القواعد ترجیحیه، اعمال القواعد ترجیحیه و اخراج ما ثبت ترجیحه من التکالیف الصعبه الاسره تقید ادله نفیه ما به غیر هذه المخرجات، اگر این باشه لکان صحیحن. این حرفی که ایشون زده صحیحه. اینم در همون اوائد الایام صفحه 190. خب این احتمال رو البته با اینکه مرحوم نراقی میپذیره اما به نظر میرسه این احتمال هم مبتلا به اشکاله، چون برخی از این اموری که به عنوان تکالیف شاق ذکر شده مثل جهاد و خمس و زکات و روزه در به اصطلاح ایام تابستان با گرما، اینها بالاخره فی نفسه تکلیف به اونها دارای مشقته، یعنی اینها به اصطلاح ما اگر بخوایم بگیم لاحرج تکلیف زائد بر اصل تکلیف را نفی میکنه، اما ما نگاه میکنیم یه جاهایی لاحرج نه تنها این مقدار زائد بر تکلیف را، بلکه اونچه که به اصطلاح به حسب خود تکلیف مشقت دارد گاهی اونها را هم نفی کرده. به عبارت دیگر اگر ما بخوایم این دو را به عنوان دو دلیل متعارض در نظر بگیریم، یعنی ادله احکام و ادله باب یا ادله قاعده لاحرج، خب این دو دسته طبق این احتمال تعارض دارن و جمع عرفی بین اینها اقتضا میکنه که مثلا لاحرج تکالیف زائد بر اصل تکلیف را نفی بکنه و در خصوص این موارد ترجیح داده میشه بر ادله احکام، در حالی که میبینیم ما همه جا این گونه نیست، در یه جاهایی ترجیح داده میشه که حتی تکلیف مشقتی زائده بر اصل تکلیف وجود نداره، لذا این احتمال هم چه بسا مردود باشه. یه احتمال سومی هم در کلمات صاحب عناوین برای این سخن میرزای قمی داده شده و اون این است که اگر محقق قمی این حرف رو زده منظورش اینه که اساسا ما چیزی به عنوان حرج و زیب و سختی و مشقت در تکلیف نداریم. هر چه داریم عرض به حضور شما فی الواقع عسر و حرج نیست، یعنی تکلیف اگر بخواد حرجی باشه باید مشقت و عسر و حرج درش پدید بیاد. این مقداری که ما در این تکالیف میبینیم به ملاحظه البته متعارف مردم، نه اونایی که حالا و اندک چیزی براشون سختی و مشقت پیش میاد، نه، اینها عسر و حرج درش نیست. این در حقیقت بازگشت داره به راهی که ما از سید طباطبایی نقل کردیم، یعنی که انه صاحب عناوین میخواد بگه این همون حرفی است که سید طباطبایی زده، یعنی بازگشت به راه اول بکنه. اینو در عناوین جلد 1 صفحه 295 فرموده. این اشکال هم عرض بود، این احتمال هم به نظر میرسه پذیرشش مشکله، چون برخلاف ظاهر عبارات میرزاست. این واقعا به نظر میرسه از اون دو احتمال قبلی ابعده. باز و اون دو احتمال قبلی اجمالا با ظاهر عبارات خود میرزا قابل، یعنی با ظاهر عبارات او سازگار بود، اما این واقعش اینه که هیچ ارتباطی ظاهرا به فرمایشات میرزا نداره و عرض به حضور شما لذا بر این اساس هم شاید این مشکل به اصطلاح حل نمیشه. پس ببینید مشکل راه حل دوم این است که خب ما سه احتمال در مورد کلام میرزای قمی دادیم که قائل به احتمال به راه حل دومه و هر سه احتمال به نوعی مخدوش شد، هرچند بعضی از احتمالات اقرب از بعض دیگرن، ولی به هر حال این مشکل وجود داره. خب قبل از این که حالا به راه حل سوم بپردازیم، یه نکته ای رو من لازم میدونم اینجا اشاره کنم و اون نکته این است که ما به مناسبتی قبلن این بحث رو مطرح کردیم که آیا در معنای حرج قید الذی لا یتحمل عادتا عکس شده یا نشده. از بحث‌های اولیه‌ای که مطرح کردیم یکی نسبت بین این سه واژه بود، اینا بالاخره بحث‌های مهمه، اینا بحث‌های کلیدیه در اینجا، آقایون هم توجه داشته باشند به این مباحث کلیدی. یه بحث هم این بود که آیا خب معنای حرج یعنی در معنای حرج این قید الذی لا یتحمل عادتا ذکر شده یا نه، یعنی مقید به این قید هست یا نیست. خب انظار مختلف بود، ما ذکر کردیم انظار را و ملاحظه فرمودید که بعضی ها معتقدن این قید هست، بعضی ها میگن نیست. اونجا ما شواهد و ادله ای را بیان کردیم انظار رو که میخواستیم بگیم، یکی از انظار که به همین مناسبت ما مورد اشاره قرار دادیم همین سخن میرزای قمی بود. ما اونجا در پاسخ به یک اشکالی گفتیم، گفتیم که اونچه به وسیله لاحرج نفی میشود مشقت و سختی زائد بر اصل تکلیفه. بقیه انظار رو مورد خدشه قرار دادیم. حالا اینجا ما الان در مقام نقد کلام میرزای قمی برآمدیم و میگیم این مقبول نیست، این که لاحرج در مقام نفی حرج زائد بر اصل تکلیف باشه، گفتیم این پذیرفتنی نیست. خب ممکنه شما سوال بکنید چطور شما اونجا وقتی که بحث از غیر الذی لا یتحمل عادتا بود خودتون اینو گفتید، اما اینجا دارید سخن میرزای قمی رو رد میکنید. ببینید، من میخوام عرض کنم بین اون چه ما اونجا گفتیم و اینجا تنافی وجود نداره. اساسا مقامی که ما متعرض این اقوال شدیم با هم متفاوته، اون مقام با این مقامی که الان درش هستیم تفاوت میکنه. اونجا بحث این بود که آیا منظور حرجی است که به غایت شدت و صعوبت برسه، سختی که در غایت شدت باشه مقصوده و لاحرج داره این رو نفی میکنه، یا نه حرج هر نوعی مطلق و صعوبت مطلق و شدت ولو لم تبلغ غایته، ولو این که به غایتش نرسیده باشه. خب ما اونجا گفتیم نه، این قید الذی لا یتحمل عادتا در معنای حرج در این قاعده دخیل نیست، خلافاً لبعضن. اما اینجا اصلا بحث اینه که یه مانعی مطرح شده و سخن در این است که آیا این میتونه به عنوان مانع در برابر این قاعده و اعتبار و مشروعیت اون قاعده قد علم بکنه یا نه، اون اشکالی که زائده اون دو امر بود. خب ملاحظه فرمودید، راه اول تلاش کرد برای اینکه این مانع رو برطرف کنه، نشد. میرزای قمی هم از این طریق میخواد این مانع رو کنار بزنه. ما اشکالمون اینجا به این طریقه و اینکه این مطلب نمیتواند نافی این شبهه باشه و نمیتونه این مانع رو برطرف بکنه. فرق است بین این که ما یه مطلبی را از زاویه خاصی رد کنیم و از زاویه دیگری بپذیریم. اون چه اینجا و در این مقام نفی شده اینه که این راه قدرت مانعیت زدائی نداره. حالا باید بقیه راه ها را هم بررسی کنیم ببینیم آیا این چنین هست یا نه. خب اینم راه عرض به حضور شما دوم. راه سوم راهی است که باز در کلمات خود نراقی در اوائد ذکر شده و از ناحیه خود ایشون هم مورد اشکال قرار گرفت. البته این راه که ما به عنوان راه سوم داریم طرح می‌کنیم شاید قریب به همون راهی است که صاحب فصول ذکر کردن و ما اون را قبل از راه اول بیان کردیم. حالا اون به اصطلاح دلیلش هم گفتیم چرا این کار رو انجام میدیم. حالا من این رو عرض میکنم تا بعد معلوم بشه که آیا با اون چه که اونجا گفتیم یکسانه یا نه. بسیار بسیار نزدیک به اون بیان اول صاحب فصول. به هر حال از این طریق خواستن بعضی ها این مشکل رو حل کنن. اینو مرحوم نراقی خودش هم بهش اشکال کرده، اون رو هم باید بررسی کنیم. اما چون حالا این بحث رو اگر بخوایم واردش بشیم بعد پاسخش میمانه، قطعا تو این زمان نمیرسیم به پاسخش بپردازیم، چون یه مطلبی رو اینجا مرحوم نراقی گفته، بعد صاحب عناوین یه اشکالی به نراقی کرده، اینا به هر حال پیوستگیش به هم میخوره. لذا ما راه سوم رو و بعضی راه دیگر که اینجا ذکر شده این رو میذاریم برای جلسه آینده. من فقط یک تذکر برای موضوع